ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه ششم مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 28 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. نیمروز شما در ایران و منطقه بخیر و سلام میگم به یکایک که شما شنوندگانی که از دیگر نقاط این جهان پهناور به رادیو فردا پیوسته اید. الهه روانشاد هستم و در این برنامه نیمروزی رادیو فردا همراه شما خواهم بود. در روزی که نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار خواهد کرد و محور مذاکرات ایران و برنامه هسته‌ایش خواهد بود. در میانه تجمع مردم معترض، قوه قضاییه جمهوری اسلامی دو جوان معترض دیماه گذشته را اعدام کرد. اما نخست تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی. رسانه‌های حکومتی ایران سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفوی حسین آبادی، دو معترض دیماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، حکم اعدام این دو تن در ملأ عام و در میدان علی خانی ملک شهر اصفهان اجرا شده است. این رسانه‌ها این دو تن را از عوامل کشته شدن چهار مأمور نیروی انتظامی در میدان علی خانی در دیماه گذشته معرفی کردند و از 12 متهم این پرونده تا کنون 4 تن اعدام شدند. تا کنون جزئیات روند رسیدگی به این پرونده، نحوه دسترسی متهمان به وکیل و چگونگی اخذ اعتراف به طور مستقل منتشر نشده است. در همین حال برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تجمع گروهی از شهروندان معترض به این اعدام‌ها و سر دادن شعار و درگیری با ماموران در بامداد سه‌شنبه حکایت دارد. اعدام این دو جوان در بامداد سه‌شنبه در حالی انجام شد که ساعتی پیشتر میساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعلام کرد کارشناسان این سازمان از جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام 10 مرد جوان باقی مانده از متهمان پرونده اصفهان را فوراً لغو کند. در همین حال دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار هم اعدام شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرده است. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعدام شدگان را جوانان شجاعی توصیف کرد که به گفته او به دلیل اعتراض و بلند کردن صدای خود اعدام شدند. دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار از درخواست مردم ایران برای آزادی همه زندانیان سیاسی و توقف اعدام افرادی حمایت کرد که به گفته او به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین خود مجازات شدند. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از رویکرد واشنگتن در قبال ایران دفاع کرد و گفت ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار در حال پیروزی است. او روز دوشنبه در مراسمی که از سوی شرکت جنرال موتورز در میلفورد ایالت میشیگان برگزار شده بود، تاکید کرد که هرگز نباید به حکومت ایران اجازه داد به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت ما داریم این کشور را امن می‌کنیم چون نمی‌گذاریم دیوانه‌ها سلاح هسته‌ای داشته باشند. به گفته او وقتی کسی می‌پرسد که چرا این کار میکنیم، میگویم چون نمیتوانیم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند. موضوع بسیار ساده است. آقای ترامپ همچنین گفت اکنون مذاکرات دوستانه با ایران در جریان است. همزمان با اعلام ارتش اسرائیل درباره رهگیری یک پهپاد در نزدیکی مرز اردن، ارتش اردن اعلام کرد یک فروند پهپاد را پس از ورود به حریم هوایی این کشور سرنگون کرده است. خبرگزاری رسمی اردن به نقل از ارتش این کشور اعلام کرد این اتفاق صبح سه‌شنبه رخ داده. این بیانیه ساعتی پس از آن منتشر شد که ارتش اسرائیل از رهگیری یک پهپاد در نزدیکی مرز اردن خبر داد و اعلام کرد این پهپاد وارد حریم هوایی اسرائیل نشده است. ارتش اسرائیل همچنین سوده که منشأ پرتاب این پهپاد همچنان و تا لحظه نگارش این خبر در دست بررسی است. هنوز جزئیات بیشتری درباره نوع پهپاد و محل دقیق سرنگونی آن از سوی مقام‌های اردنی منتشر نشده است. از زمان از سرگیری درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده در اوایل ماه جاری، اردن چندین بار هدف حمله پرتابه‌ها قرار گرفته است. و آخرین خبر این که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد واشنگتن شد. این دیدار هشتمین ملاقات آقای نتانیاهو و دونالد ترامپ از آغاز دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ خواهد بود. دیداری که گفته می شود نتیجه آن می تواند بر تصمیم واشنگتن درباره طرح تازه میانجی‌ها برای احیای تفاهم‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا تأثیر بگذارد. بنیامین نتانیاهو دوشنبه هنگام حرکت به سوی واشنگتن دی سی گفت ما درباره همه مسائل مطرح در دستور کار و پیش از همه درباره ایران گفتگو می‌کنیم. نخست وزیر اسرائیل گفت هدف ما حفظ امنیت خود و همچنین گسترش دایره صلح در پیرامونمان است. آقای نتانیاهو پس از دیدار با آقای ترامپ قرار است در مراسم یادبود لیندزی گراهام سناتور ارشد جمهوری‌خواه و حامی اسرائیل شرکت کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می‌شنیدیم.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعاتی پیش از دیدارش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن از جاری بودن مذاکرات میان ایران و ایالات متحده خبر داده و گفت که این گفتگوها به شکلی خوب پیش می روند. او همچنین تهدید کرد که در صورت به نتیجه نرسیدن این مذاکرات حملات نظامی به ایران از سر گرفته خواهد شد. در مقابل جمهوری اسلامی هم میگوید که مذاکراتی در جریان نیست و دو طرف تنها از راه میانجی ها تبادل پیام میکنند. این در حالی است که ایران و عمان درباره مسئله عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز در حال مذاکره هستند. ایلیا جزایری و اطلاعات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی ایران با اختلاف بزرگی در حال پیروزی است. آقای ترامپ شامگاه دوشنبه 5 مرداد به وقت ایران در مراسمی متعلق به شرکت جنرال موتورز در شهر میلفورد ایالت میشیگان گفت که در حال امن کردن آمریکا هستیم چون نمیگذاریم که دیوانه ها به سلاح هسته‌ای دست یابند. او افزود ما در برابر جمهوری اسلامی ایران با اختلاف بزرگی در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل می کنیم که آنها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اقدام ایالات متحده در دستگیری رئیس جمهور سابق ونزوئلا گفت این همان اتفاقی است که در ایران هم در حال روی دادن است. ما نیروی دریایی آنها را نابود کرده ایم، سلاح ضد هوایی آنها را نابود کرده ایم و 70% از پهپادهای آنها را نابود کرده ایم. ما بیشتر ظرفیت تولید پهپاد و موشک آنها را هم نابود کرده ایم.
They said, oh, that was a good move. Well, the same thing's happening in Iran. People just don't see it. We have destroyed their navy. We've destroyed their air force.
دونالد ترامپ افزود که همین حالا ایران و آمریکا در حال گفتگو هستند و اگر ایالات متحده دست به اقدامات نظامی به گفته او قاطع نمی‌زد، اکنون هیچ مذاکره‌ای وجود نداشت.
And right now they're talking to us about making a deal, but if we didn't do it tough, there would be no talk.
رئیس جمهور آمریکا گفتگوهای جاری با ایران را بسیار دوستانه خواند و افزود محاصره دریایی ایران هم خوب عمل می‌کند به گونه‌ای که امکان عبور یک قایق هم وجود ندارد.
Right now there are very friendly negotiations going on. And by the way, how good is our navy with a blockade? How good? Not one boat gets in.
از سوی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت آنچه میان ایران و آمریکا در حال روی دادن است تبادل پیام از راه میانجی هاست و به مرحله مذاکره نرسیده است.
این مواردی که گفته شده بله میانجی ها ممکن هست پیام هایی را از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنند در مورد تحولات جاری در منطقه، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم.
این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در هواپیما با بیان اینکه وقت زیادی دارد و ایالات متحده تمام خط ساحلی ایران را از بین برده است افزود طرف ایرانی خواستار توقف حملات و آغاز مذاکره شده. ما مذاکرات خوبی داریم. آقای ترامپ ادامه داد خواهیم دید چه اتفاقی میافتد. من فکر میکنم احتمال زیادی وجود دارد که اتفاقی بیفتد که خوب خواهد بود و اگر این گونه نشود حملات از سر گرفته خواهد شد.
Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago.
از سوی میان ایران و عمان بر سر مسئله عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز مذاکراتی در جریان است. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، این مذاکرات با تمرکز بر مسئله تنگ هرمز قرار نیست به درگیری میان آمریکا و ایران برای همیشه پایان دهد، اما میانجی‌ها امیدوارند که حتی یک توافق موقت در مورد یک موضوع مهم بتواند اختلافات را آرام کند، امکان لغو محاصره دریایی ایران را فراهم کند و در نهایت زمینه برای اجرای تفاهم‌نامه‌ای که واشنگتن و تهران ماه گذشته به آن دست یافتند را تقویت کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران انجام این مذاکرات را تایید کرد.
مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه، همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز.
وال استریت جورنال گزارش داده که ایران و عمان هنوز درباره برخی مسائل از جمله موضوع دریافت هزینه ترانزیت اختلاف نظر زیادی دارند، اگرچه دو طرف از پیشرفت در مذاکرات سخن میگویند. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه در خلیج فارس گزارش داد که عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگ هرمز به ایران ارائه کرده است. در همین حال خبرگزاری ایرنا از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه عربستان سعودی و عمان در زمینه تحولات منطقه و همکاری‌های مشترک خبر داد.
آزیلیا جزایری می‌شنیدیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در هشتمین سفرش به آمریکا در یک سال و نیم گذشته وارد آمریکا شده و امروز سه‌شنبه در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار خواهد کرد. دیداری که ایران و برنامه هسته‌ایش یکی از مهمترین موضوعات جلسه خواهد بود. اما این بار نتانیاهو با فضای متفاوتی در واشنگتن روبروست، چرا که بخشی از دولت و نزدیکان ترامپ با ادامه تنش و گسترش درگیری‌ها همراه نیستند و ترجیح می‌دهند مسیر مذاکره با ایران باز بماند. حال باید دید نتانیاهو در این دیدار تا چه اندازه می‌تواند ترامپ را با خواسته‌هایش همراه کند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا.
آقای نتانیاهو در شرایطی به واشنگتن سفر میکنه که وضعیتش نسبت به 5 ماه قبل خیلی فرق کرده. آقای نتانیاهو سال گذشته چندین ماه سفر کرد به واشنگتن، دیدارهای متعددی داشت و امسال ولی وضعیت فرق کرده و همین هم برمیگرده به جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و اینکه در طی ماه‌های گذشته فضای عمومی ایالات متحده در خصوص اسرائیل بسیار تغییر کرده. ما می‌بینیم که آقای ترامپ هم خیلی حمایت می‌کرد از آقای نتانیاهو در طی ماه‌های گذشته. در چندین نوبت حداقل میشه گفتش که لحنش نسبت به نخست وزیر اسرائیل خیلی لحن تندی بوده، اساسا لحنی استفاده کرده که لحن تحقیرآمیزی هست و ما سابقه نداره که ببینیم که مقامات آمریکایی با یک نخست وزیر اسرائیل از جمله نتانیاهو اینجوری صحبت بکنن. چیزایی رو میگه که کاملا نشون بده به نتانیاهو که جایگاهش چی هست، به خاطر اینکه در داخل آمریکا شایبه وجود داره که اسرائیل داره خیلی از تصمیماتو میگیره برای آقای ترامپ یا آقای ترامپ داره همون کارهای انجام میده که نتانیاهو میخواد، ولی آقای ترامپ در ماه گذشته سعی کرده این فاصله رو کاملا ایجاد بکنه و بگه که اینجا کی رئیسه، کی تبعیت میکنه و اون قدرت بزرگ ایالات متحده هست، اسرائیل یک قدرتی هستش که وابسته به آمریکا هست و اگر آمریکا نخواد کاری رو انجام بده یا اگر ازش حمایت نکنه ممکن اسرائیل نابود بشه. این به نظر من فضای کلی و چارچوب کلی فضایی هستش که ما در دیدار آقای نتانیاهو و آقای ترامپ خواهیم داشت.
آقای معماریان، سیاست فعلی آمریکا در قبال ایران چیه و چرا به نظر میرسه که واشنگتن هنوز درباره نحوه برخورد با ایران به تصمیم مشخصی نرسیده؟
سر اصلی که وجود داره این هستش که جنگ اساساً خیلی نابالغ شروع شد، یعنی ایالات متحده آمادگی ورود به یک جنگ تمام عیار رو با جمهوری اسلامی نداشت و اون دلیلی که باعث شد که در واقع وارد جنگ بشین هستش که اون مقامات اسرائیلی از جمله آقای نتانیاهو به آقای ترامپ مسئله رو گوشزد میکنن یا بهشون میان در کاخ سفید جلسه میذارن و میگن که ما با ایران مسئله هستی داریم، مسئله هستی رو مقامات جمهوری اسلامی خب در مذاکره نمیخوان که تسلیم بشن در خصوص این موضوع، ولی الان در ضعیف ترین حالت وضعیت ممکن خودشون در دهه‌های گذشته قرار دارن و اگر قرار باشه که ما بهشون حمله بکنیم، الان بهترین زمان هست که ما حمله نظامی بکنیم، رهبرانشون رو بکشیم و اطلاعات لازم هم در این زمینه داریم، بریم مقامات سیاسی و لشکری و کشوریشون رو بکشیم، حملات زیادی به مواضع نظامیشون انجام داده بشیم و این باعث سستی نظام خواهد شد، مردم به خیابون‌ها خواهند ریخت و نظام فرو خواهد ریخت. این چیزی بود که فروخته شد و بنابراین ایالات متحده اون موقع آمادگی ورود به یک جنگ تمام عیار نداشت، ولی خب فکر می‌کردن که همونطور که آقای ترامپ گفت جنگ 4 تا 6 هفته طول خواهد کشید، یعنی برداشتشون بود که نهایتاً جنگ 4 تا 6 هفته طول می‌کشه، ولی تمام کسانی که مخالف این جریان بودن و شناخت بیشتری از ایران داشتن و فکر می‌کردن که این یه سناریویی هست برای باز کردن پای آمریکا به ایران و اگر که آمریکا به ایران بیاد و ایران حمله بکنه، احتمالش این که بخواد که چند ماه یا حتی چند سال در این جنگ بمونه احتمال زیاد هست. آقای ترامپ برای یک جنگ چند ساله وارد به جنگ نشد. یکی از پیچیدگی‌های ماجرا این هستش که آقای ترامپ اومد جنگو شروع کرد که 4 تا 6 هفته طول بکشه و بعد تموم بشه و الان در یک وضعیتی هستش که 5 ماه جنگ آغاز شده، به اون خواستهای اصلی که می‌خواسته نرسیده، از جمله اینکه مثلا 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده رو چطوری از ایران خارج می‌کنن، ایران سرنوشت غنی سازیش در آینده چه خواهد شد، اون چی سوال اصلیش جواب داده نشده و یک موضوع بسیار بسیار جدی هم بهش اضافه شده و اونم مثلا تنگه هرمز است، یعنی مسئله‌ای که از قبل وجود نداشت. بنابراین ما الان با شرایطی مواجه هستیم که ایالات متحده باید تصمیم بگیره که چطوری میتونه که این وضعیت رو به پایان برسونه و یک راه خروج پیدا بکنه برای اینکه هم به اهداف خودش برسه، همین که با کمترین خسارت این وضعیت ترک بکنه.
آقای معماریان، بنیامین نتانیاهو تو این سفر میخواد چه چیزی رو درباره سیاست کاخ سفید در قبال ایران مشخص بکنه؟
هدف اصلی آقای نتانیاهو در این سفر به نظر میرسه که این باشه که ایالات متحده رو قانع بکنه که فشار سیاسی و نظامی خودش رو از ایران بر نداره، مطمئن بشه که اگر قرار هستش که توافقی صورت بگیره ملاحظات اسرائیلی درش لحاظ میشه و اگر قرار هست که در خصوص مسئله تنگه هرمز توافقی صورت بگیره ملاحظات اسرائیل لحاظ میشه. مهمتر از همه آقای نتانیاهو به صف میاد با آمریکا که یک بازسازی بکنه چهره‌ای که مطبوعات ساختن از رابطه آقای ترامپ و آقای نتانیاهو، بنابراین خیلی جلسه جالبی خواهد بود و حرفی که آقای ترامپ خواهد زد خیلی مهم هست به نظر من، متوجه به اینکه الان ما در طی ماه‌های گذشته می‌بینیم که مخالفان بسیار زیادی پیدا کرد آقای نتانیاهو در حتی کمپ آقای ترامپ، حتی کمپ مگایی‌ها و کسایی که معتقد هستن که اساساً ایالات متحده نباید جنگ‌های اسرائیل رو به پایان برسونه، اساساً وارد جنگ‌هایی بشه که اسرائیل می‌خواد به جلو ببره، و از این جهت آقای ترامپ نه تنها توسط افکار عمومی آمریکا تحت فشار هست که بیشتر از 60% معتقد هستن که آمریکا نباید که همچین رابطه یک طرفه‌ای رو با اسرائیل داشته باشه، بلکه بسیاری از نزدیکان خودشون هم ما می‌بینیم که مثل آقای جی دی ونس و اینها معتقد هستن که اسرائیل هم یکی از متحدان آمریکا است مثل کشورهای دیگه و آمریکا نباید براش چک سفید بکشه. این سفر برای این هستش که یک مقداری ترمیم کنه این فضایی رو که برای اسرائیل ایجاد شده، برای آقای نتانیاهو به طور خاص ایجاد شده و بخواد که یک جوری نزدیک بشه با آقای ترامپ و بعد اینکه آقای ترامپ به این سفر چطوری نگاه خواهد کرد، چون برای آقای ترامپ در شرایطی که بسیاری از کسایی که توی جنبش نگاه هستن بدبین هستن به نتانیاهو، بدبین هستن به نقشی که اسرائیل در جنگ داشته، بدبین هستن به حضور آمریکا در این جنگ و اساسا میگن که ایالات متحده نباید اصلا وارد این جنگ میشد، اگر الان وارد جنگ شده بعد جنگو تموم بکنه و جنگ اسرائیل بعد بذاره اجازه بده که اسرائیل خودش تموم بکنه و همچین براشی وجود داره. اگر آقای ترامپ بخواد نزدیک بشه با آقای نتانیاهو براش هزینه سیاسی خواهد داشت، به خصوص اینکه ما در سال انتخابات میاندوره کنگره آمریکا هستیم.
آقای معماریان، در حالی که گزارش‌ها از احتمال دور تازه‌ای از گفتگوهای ایران و آمریکا خبر میده، دیدیم که روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگه فعلا مذاکره با واشنگتن در جریان نیست. از سوی دیگه میبینیم که دونالد ترامپ گفته مذاکرات با ایران خیلی جدیه، اما همزمان تهدید هم میکنه که در صورت شکست دیپلماسی حملات شدیدی در پیش خواهد بود. با این پیام‌های متناقض مسیر پیش رو شما چجوری ارزیابی میکنین؟
احتمال خیلی زیادی هستش که مذاکراتی در حال جریان هست ولی از طریق طرفهای عمانی، از طرف قطری ها و یا پاکستانی ها، یعنی در واقع پیام های رد و بدل میشه در خصوص موارد متعددی که در باره مذاکرات وجود داره. ولی اینکه الان مثلا یه خط مستقیم بین عراقچی و ونس وجود داشته باشه یا ویدکاف که مثلا صحبت کنه در خصوص مذاکرات، به نظر نمیرسه که الان در این نقطه باشیم که چنین مذاکراتی انجام بشه. ببینید، به نظر من برداشت اصلی که اینجا وجود داره در خصوص فشار و عقب نشینی چینی در خصوص جمهوری اسلامی در خصوص ایران به نظر من تصویر غلطی است با توجه به فضایی که بعد از جنگ در ایران ایجاد شده. یعنی در واقع اگر آقای ترامپ فکر میکنه که یک حمله نظامی دو هفته‌ای، یک حمله نظامی سه هفته‌ای میتونه که ایران رو نزدیک‌تر بکنه و اینکه به زانو در بیاد و با پای خونی بیاد بشینه پای میز مذاکره و هر چی هست اونجا امضا کنه، خب این غلط هستش و نشون داده که غلط بوده. و اساسا تصور این که آقای ترامپ داره نحوه مذاکره کردن مقامات جمهوری اسلامی تصور خلاف واقعی هست و بنابراین این دو هفته‌ای که حمله شده کار آقای ترامپ رو برای رسیدن به یک مذاکره‌ای که بتونه به نتیجه برسه سخت‌تر کرد. یعنی الان ما در جای بسیار بدتری هستیم نسبت به دو سه هفته گذشته به خاطر اینکه دو بار در حال مذاکره بودن مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا که ایالات متحده حمله کرد، الانم وسط یک تفاهم‌نامه امضا کرده بودن، بعد از تفاهم‌نامه مثلا ایران زد تو کشتی رو زد، بعد حمله شبانه شروع شد، هر شب ده‌ها و صدها نقطه رو هدف قرار گرفتن. بنابراین از نظر فضای عمومی که وجود داره برای اینکه مثلا مذاکره انجام بشه، این فضا بسیار تیره و تاریک‌تر هست نسبت به دو هفته پیش. ولی در این حال هر دو طرف میدونن که میزان تحمل درد و رنجی که از هم دیگه انتظار دارن دیگه این بی پایان نیست. مقامات جمهوری اسلامی میدونن که از نظر اقتصادی میتونن بسیار آسیب پذیر باشن، از نظر نظامی بسیار میتونن آسیب پذیر باشن و میتونه که این شرایطی که وجود داره هر لحظه از کنترل خارج بشه و هزینه های غیر قابل جبرانی رو به همراه بیاره. در این معادله کنونی انقدر فضا ناپایدار و متزلزل هست که میتونه هر لحظه هزینه هایی که تحمیل میشه به مقامات جمهوری اسلامی و به ایران تحمیل میشه به مراتب بیشتر باشه. برای ایالات متحده همین هست. بنابراین علارغم همه تندی هایی که وجود داره، به نظر من از اون طرف انگیزه های لازم و بهانه های لازم، دلیل های لازم برای اینکه برن به سمت اینکه یک تفاهمی صورت بگیره، اونم وجود داره.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در هشتمین سفرش به آمریکا در یک سال و نیم گذشته و اولین بعد از آغاز جنگ 40 روزه ایران و آمریکا وارد آمریکا شده و امروز سه‌شنبه در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار میکنه. دیداری که ایران و برنامه هسته‌ایش یکی از مهمترین موضوعات جلسه خواهد بود. همکارم نسرین افشار گفتگویی داشت با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا، و تحلیل و ارزیابی امید معماریان در مورد این دیدار را میشنیدیم.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
رسانه‌های حکومتی در ایران امروز سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. اجرای این احکام اعدام در حال انجام شد که با انتشار خبر احتمال اجرای احکام اعدام در ساعات اولیه روز سه‌شنبه، معترضان به نزدیکی محل اجرای حکم رفتند، شعار سر دادند و گزارش‌های از درگیری معترضان با نیروهای امنیتی نیز منتشر شده است. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی از رادیو فردا.
خبر اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی، دو تن از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان، در حالی منتشر شد که پیام‌ها و ویدیوهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی از تجمع مردم معترض به این اعدام‌ها همزمان با اذان صبح حکایت داشت. رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه این دو نفر را از عوامل کشته شدن 4 مأمور نیروی انتظامی در میدان علی خانی اصفهان معرفی کرده و مدعی شدند که آنها در جریان اعتراضات 18 دی این مأموران را مجروح کرده و به آتش کشیدند. محل اجرای حکم اعدام در ملأ عام هم همین میدان اعلام شد. خبرگزاری‌های فارس و مهر در حالی این مکان را محل اجرای حکم اعلام کردند که خبرگزاری میزان به در ملأ عام بودن اجرای احکام اشاره نکرده است. با احتساب اجرای حکم اعدام برای 2 متهم در بامداد روز سه‌شنبه، تا کنون 4 تن از 12 نفری که در پرونده میدان علی خانی به اعدام محکوم شدند به اجرا درآمده است. مردان جوانی که مشخص نیست نحوه رسیدگی به پروندهشان و همچنین احتمال دسترسی آنها به وکلای مستقل چگونه بوده است. این پرونده به وقایع 18 دی ماه 1404 در محدوده میدان علیخانی بین ملکشهر و کاوه اصفهان باز می‌گردد، جایی که مقام های جمهوری اسلامی اعلام کردند 4 نیروی بسیج و یگان ویژه به نام های حسین رمضانی، محمد همتی، علی خشوعی و ولی الله سفری کشته شدند. در پی کشته شدن آنها 59 نفر در اصفهان بازداشت شدند و برای آنها پرونده گسترده تشکیل شد. ساعتی پیش از اجرای احکام اعدام در روز سه‌شنبه، مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعلام کرده بود که گروهی از کارشناسان این سازمان از جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام 10 مرد جوان باقی مانده از متهمان این پرونده در اصفهان را فوراً لغو کند. پیشتر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران هم از مقامات قوه قضاییه خواسته بود که اعدام معترضان دیماه از جمله متهمان این پرونده را متوقف کند. به گفته کارشناسان، محاکمه گروهی و غیر علنی این متهمان با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت دارد و احکام آنها بر پایه اعترافات اجباری پخش شده از تلویزیون صادر شده و اتهام و مسئولیت فردی هر متهم به روشنی مشخص نشده است.
در میانه تجمع مردم معترض، قوه قضاییه جمهوری اسلامی 2 جوان معترض دیماه گذشته را در اصفهان اعدام کرد. از خانه کاویانی می‌شنیدیم. و اما اعتراض و اعتصاب قضای زندانیان واحد 2 زندان قزلحصار کرج بیش از 2 هفته است که ادامه دارد. زندانیان خواستار توقف اجرای احکام اعدام هستند. اعتراضات 16 روز پیش پس از انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام در پرونده های مرتبط با جرائم مواد مخدر و انتقال آنها به سلول های انفرادی برای اجرای حکمشان آغاز شد. کامران قادری، زندانی 2 تابعیتی ایرانی اتریشی پیشین که در خرداد 1402 پس از 7 سال و نیم از زندان اوین آزاد شد، در گفتگو با رادیو فردا از جنبش نه به اعدام و تجربه زندگی در زندان در کنار محکومان به مرگ میگوید.
اصولاً جان یک کسی رو گرفتن پرینسیپ درستی نیست و راه حل مشکلاتی که در ایران هست نمی باشه. من متاسفانه هر روز خبرها رو می شنوم، به خصوص این 2 هفته اخیر در زندان قزلحصار کسانی که محکوم به اعدام هستند تقاضا می کنن که صداشون رو ما به گوش مردم برسونیم که آقا نه به اعدام. این نه به اعدام برابر با نه به جریمه نیست، بلکه حسب گرفتن نفس یک انسان است. دلیل بر این نیست که کسانی که اونجا هستند همشون بیگناه هم یا کاری نکرده باشند، حالا چه اشتباهن، چه سهون، چه سازماندهی شده. موضوع این است که گرفتن جان یک شخص از قوانین قضایی حذف بشود به چند علت. یکی اینی که وقتی این اعدام رو انجام میدهید هیچ راه برگشتی ندارید. در کشورهای مختلف، حتی در کشورهایی که آزادی قوه قضاییه ثابت شده است، پیش اومده که کسی رو به اشتباهی اعدام کردن. خب اینو دیگه راه برگشتی نیست. مسئله دومی که هست اینه که با ادامه روند اعدام ها این مشکلات در جامعه حل نشده. الان 40 ساله که اعدام در ایران انجام میشه، مثلا میگم برای مواد مخدر. خب امروز رو مقایسه بکنیم با 30 سال پیش، با 20 سال پیش، آیا واقعا مواد مخدر در ایران کمتر شده؟ آماری داشتیم اگه یادتون باشه 2 سال 3 سال پیش گرفته بودم، من تازه از زندان آزاد شده بودم، که چقدر طول میکشه که یک نفر از خونش بیاد بیرون و بتونه تریاک تهیه بکنه، مواد مخدر تهیه بکنه، یا اینکه مثلا بره یک پروداکت دیگه ای رو مثلا بتونه بگیره. و این زمان همینطوری داره کاهش پیدا میکنه. یعنی اصلا مواد مخدر در شهرهای ایران قوغا پیدا کرده. خب پس بنابراین یعنی چی؟ یعنی آقا اعدام این مشکل رو حل نکرده. پس این مسئله دوم، حل مشکل در اعدام نیست. موضوع سومی هم هست و اون اینی که در حکومت‌هایی که حکومت‌های دیکتاتوری هستند از این حربه، از این مجازات استفاده می‌کنن که سرکوب بکنن. بنابراین حذف این مجازات به ضررشون تموم میشه.
آقای قادری، شما سالها رو در زندان گذراندین در ایران. اتهامتون سیاسی بود و شاهد اعدام شدن برخی از همبندان خودتون بودید. از این مشاهداتتون چی میتونید برامون بگید؟
عرضم به حضور شما که مثلا از هم‌اتاقی های من اعدام شدن متاسفانه، یا اتاق مجاور. و یکی از معدود خاطراتی است که هیچ موقع از یاد آدم نمیره و فشار بسیار زیاد روحی هم رو من گذاشته و هم روی دیگران. اینطوری هم هست که به صورت پنهانی نیست، یعنی حکم اعدام صادر میشه، بعد شب قبل یا مثلا دو روز قبل به محکوم اعلام میکنن که تو رو میبرن فردا یا پس فردا اعدام میکنن. اون موقع آدم میفهمه که این بار چقدر سنگینه. اون موقع است که تمام این محاوره و همنشینی با طرف آدم جلوی چشمش میاد. ما اونجا کلاس داشتیم، یکی از دوستانمون برای ما فرانسوی یاد میداد. همون کسی که با من میاد در کلاس فرانسوی میشینیم با هم صحبت میکنیم، گپ میزنیم، دو روز دیگه در میونمون نیست. همون کسی که ممکنه تو همیشه هم با همه حرکاتش موافق نبوده باشی، ولی هر بشری اینطوری هست، هر انسانی اینطوری هست. همون کسی که با هم دیگه صبحانه میخوریم، نهار درست میکنه، من نهار درست میکنم، دعوتش میکنم، با هم هستیم تو زندان سر مواد مختلف بحث و بررسی میکنیم، پس فردا دیگه با تو نیست. بعد اون لحظه رو یادت میاد که طرف خداحافظی میکنه. من یادم یه پسر جوونی بود، آقای موسوی، سید موسوی، که اینا از لبنان رو بوده بودن و آورده بودن زندان بعد از ترور آقای سلیمانی در عراق. چند ماه بعدش اینو اعدام کردن به اتهام اینی که ایشون جای سلیمانی لو داده. خب در حالی که مثلا ما میدونستیم این دو سال با ما هم اتاق بود، یعنی اصلا غیر ممکنه این آقا این کارو کرده باشه. یعنی میخوام بگم فقط برای اینکه به مردم بگن آقا ما پیدا کردیم مثلا طرفو و اعدام کردیم، ما خیلی قوی هست. یا آقای اکبری رو که اعدام کردن، ایشون اتاق مجاور ما بود. خب شخصی بود که سنی ازش گذشته بود با همه خوبی و بدیای خودش. وزارت اطلاعات اومد بهش گفت آقا فردا میبرنت، اعدام میشی. خیلی هم با چیز بسته، با غرور و مثل این که مثلا ما تونستیم تو رو بگیریم، پدرتو در میاریم. خب اکبری رفت، آیا موسوی رفت؟ کمتر شد این مسئله، بیشتر هم شد. الان مشخص شد بعد از این جنگی که 12 روزه اسرائیل و بعد از این بمبارانه که امریکا انجام میده، در چه لایه نفوذهایی هستند که این اطلاعات رو در اختیار دیگران میگذارن. بعد شما مثلا چه میدونم یه پسر جوان از لبنان میدوزدید و حزب الله کمکشون کرده بود، بعد اعدام میکنه.
آقای قادری، احمد رضا جلالی پزشک سوئدی ایرانی که در سفرش به ایران برای شرکت در یک کنفرانس علمی بازداشت شد و به جرم جاسوسی برای اسرائیل و همکاری با دولت متخاصم به اعدام محکوم شد و الان سال هاست که زیر این حکم قرار داره. شما با او هم بند و هم اتاق بودید، چه خاطره ای از او دارید؟
یکی از کسانی است که خب خیلی از لحاظ روحی قویه. کمتر کسی هست در زندان که بتونه این حالت رو حفظ بکنه و افسردگی نگیره. این حکم با تمام حکمای دیگه فرق میکنه از لحاظ کیفی. اعدام یه چیزی که برگشت نداره. شما حبس ابدا باشی یه تهدید، یه امیدی داری که آقا ممکنه مثلا ببخشن، عفو بخورم یا هر چی. و این شخص، این دکتر، من یادمه تنها دو نفری که ما صبحا همیشه با هم دیگه بلند میشدیم، ساعت 5:30 ورزش میکردیم و ایشون به خودش رسیدگی میکرد، سعی میکرد که با حفظ جانش، حفظ بدنیش، حفظ فیزیکیش بتونه از لحاظ روانی خودش رو حفظ بکنه، قابل ستایشه و واقعا یکی از کسانی است که بسیار بهش ظلم شده. من خیلی متاسفم و خیلی هم سعی میکنم در هر جایی که بشه صحبت ایشون رو بکنم، بلکه کسانی به عقل بیاند و از این حکم بگذرن.
آقای قادری، تصور میکنید چرا این حساسیت در جامعه تا به اون درجه‌ای که در زندان‌ها هست وجود نداره؟ فکر میکنید چگونه میشه حساسیت جامعه رو نسبت به اعدام حتی از این هم که الان هست بالاتر برد؟
من فکر میکنم که هر کس از خودش شروع بکنه. من میدونم برای کسانی که به فرض قاتل، مثال میزنم، خب برای کسی که خانواده مقتول بسیار سخته قبول کردن اینی که آقا اعدام نباشد. برای دیگران هم همینطور. برای منی که مثلا میگم طلباتی میاد در چند دقیقه به من حکم میده و بعدش هم اونطوری رفتار میکنه، چه با من چه با دیگران، خیلی سخته یه نفر بیاد بگه من صلواتی رو میکشم بعد شما خوشحال نباشی. ولی به محض اینکه شما یک مقدار منطقی فکر میکنی، یک مقدار کلاتو قاضی میکنی، به حساب مسئله خیلی خوبیه، اون موقع پی میبری که کشتن و اعدام کردن راه حل نیست. واسه همین به نظر من حرکت های کوچیک، حرکت هایی که در خارج از کشور هست، میتونه به این زمینه کمک کنه. ما الان هر سه شنبه های نه به اعدام داریم. به فرض جلوی سازمان ملل میریم، در اون روز همراه با بیشتر از 50 زندان ایران ما اعتصاب قضا میکنیم در یک روز سه شنبه ها، که این صحبت رو برسونیم به گوش کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنن که آقا سعی کنیم نه به اعدام، این یکی از خواسته هامون باشه در مذاکراتی که با ایران میشه، یا یکی از خواسته های سیاسیمون باشه وقتی که اعتراض میکنیم. بله من متوجه هستم که در ایران، من اتفاقا چند روز پیش دیدم 5 نفر رو که متجاوز بودن به یک خانومی اعدام میکردن. این جامعه مریضه. وقت من میدیدم که پلیسا قبل از اعدام اینا رو میزدن، یعنی اصلا کرامت انسانی رو میبرن زیر سوال. من نمیگم اون کار خوبه، عرض کردم من صحبت از بیگناهی یا گناهکار بودن کسی صحبت نمیکنم، من از نفس اعدام صحبت میکنم. ابدم یک مجازاته، 20 سالم هست، 10 سالم هست و خیلی اتفاقا بدتر از اعدامه. شما باور نمیکنید که ما بارها، نه فقط من، تمام کسانی که به خصوص تو اوایل زندان 6 ماه اولن چقدر دعا میکردن که خدایا جور ما رو بگیر که ما از این بدبختی نجات پیدا بکنیم. یعنی اینطوری نیست که فکر کنه آدم آها زندانی مثلا خیلی راحته، نه، اتفاقا بسیار شکنجه تر و بدتره از اعدام. اعدام یک لحظه است. واسه همین من آرزو میکنم که صدای کسانی که در قزل حصار هستن تا میشه به گوش دیگران شنیده بشه، بلکه قوه قضاییه ایران در این مورد تجدید نظر بکنه.
اعتراض و اعتصاب قضای زندانیان واحد 2 زندان قزلحصار کرج بیش از 2 هفته است که ادامه دارد. زندانیان خواستار توقف اجرای احکام اعدام هستند. کامران قادری، زندانی 2 تابعیتی ایرانی اتریشی که در خرداد ماه 1402 پس از 7 سال و نیم از زندان اوین آزاد شد، در گفتگو بود با رادیو فردا و از جنبش نه به اعدام با تجربه زندگیش در زندان در کنار محکومان به اعدام می گفت.
رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
به دستور رئیس قوه قضاییه، هیئتی ویژه متشکل از مقامات قضایی برای رسیدگی سریع و خارج از روال عادی به پرونده‌های مفاسد ارضی تشکیل شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم می‌گوید بیش از 20 هزار شخص حقیقی و حقوقی حدود 94 میلیارد یورو تعهد ارزی رفع نشده داشتند. شاهین بشیری و اطلاعات بیشتر.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل هیئت ویژه قضایی برای رسیدگی فوق‌العاده به پرونده‌های مفاسد ارضی خبر داد. به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان با اعلام این خبر گفت این هیئت به دستور رئیس قوه قضاییه و با حضور رئیس دادگاه و دادستان تهران، قضات دیوان عالی کشور و مشاوران قضایی مأمور پیگیری پرونده‌های تعهدات ارضی شده است. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بررسی اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد بیش از 20 هزار شخص حقیقی و حقوقی حدود 94 میلیارد یورو تعهد ارزی رفع نشده داشتند.
برخی از این کارگزارها یا این تراستی‌ها که ما بهشون اعتماد کردیم، یعنی فرض کنیم دستگاه‌های اطلاعاتی ما، امنیتی ما یا شام، بانک‌ها به اینا اعتماد کردن به عنوان امین که شما نسبت به نقل و انتقال از این پول‌ها اقدام بکنید. متأسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی‌ها اومدن خیانت کردن و پولو برداشتن. ما تراستی داریم 200 میلیون دلار در اختیارش گذاشته شده در بانک‌های متعدد، خب الان پولو برنگردونده و از کشور هم خارج شده. ما در بررسی که داشتیم حدود 11 میلیارد دلار ما نزد تراستی ها داریم. البته نه اینکه اینا رو برده باشن، نه، اینها بخشش در جریانه، اما بخش حدود 1.6 میلیارد متاسفانه توسط برخی از تراستی ها مورد سوء استفاده قرار گرفته. تعدادی الان بازداشت هستن، تعدادی هم متاسفانه به خارج از کشور رفتن.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد بخش قابل توجهی از مبلغ 94 میلیارد یورو تعهد ارزی به ویژه در حوزه شرکت‌های وابسته به وزارت نفت ناشی از نواقص ثبت اطلاعات بوده که با بررسی هزاران اظهارنامه صادراتی بخش زیادی از آن شفاف سازی و تعیین تکلیف شده است. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، در مورد افرادی که مورد اطمینان حاکمیت بوده و پول‌های کلان برای دور زدن تحریم‌ها دریافت کرده ولی متواری شده اند، به رادیو فردا چنین میگوید:
کسانی که عنوان تراستی ها دارن، اینها در واقع امنای حکومت و حاکمیت بودن و از یک فیلتر بسیار طولانی گذشتن، به گونه این که وزارت اطلاعات، سپاه و سایر مقامات امنیتی و قضایی نظارت داشتن و از وابستگان نزدیک به حاکمیت هستند. و اینها این پولها رو گرفتن به این معنا که وقتی نفت صادر میشه، یا در فروش نفت دخالت داشتن یا در فروش مشتقات نفتی، و بعد این پولها در خارج نزد اینا بوده. اینها واحدهای اقتصادی هستند که مستقلن و به نیابت از حکومت کار میکنن، منتها این پولها رو بخش قابل توجهش بر نگشته است و در دستان اونهاست و اونها برای فرار از قانون سعی کردن که به گونه مانع این بشن که برگردن ایران. چرا؟ برای اینکه بخش از اینها تابعیت دوگانه دارن و در صورت فرض کنید انجام جرم در اون کشورها محبوس میشن و بنابراین مسترد نمیشن به ایران و از این حربه استفاده میکنن برای اینکه قانون در مورد اونا اعمال نشه و اونها پولها رو در اختیار خودشون داشته باشن.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از تشکیل پرونده برای 4000 نفر از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت‌های مختلف خبر داد. وی همچنین از شناسایی هزاران کارت بازرگانی مخدوش و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی خبر داد. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در جریان سفر به قم و در نشست با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضا در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که از دی ماه سال گذشته تا کنون در نتیجه رسیدگی به پرونده‌های تراستی ها 7 میلیارد و 500 میلیون یورو به بیت المال بازگشته و 26 میلیارد یورو هم تعیین تکلیف شده است. به گفته وی در این پرونده ها برای 300 نفر اعم از مسئول و غیر مسئول پرونده کیفری تشکیل شده است. آقای محسنی اژه‌ای همچنین از شناسایی بیش از 3000 دارنده کارت بازرگانی اجاره‌ای خبر داد و گفت با همکاری بانک مرکزی، وزارت سمت و اتاق بازرگانی برخورد با این پرونده ها در دستور کار قرار گرفته است.
بالای 300 نفر را معرفی کردیم به دادگستری. پرونده کیفری براشون تشکیل شده. از مسئول هستن و غیر مسئول دارن کاراشون انجام میدن. بیش از 800 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی را باز معرفی کردیم، یک تعدادی به سازمان تعزیرات چون مربوطی به اونا میشه، یک تعدادی مربوطی به قوه قضاییه. تا الان اون چی که به من گزارش دادن 7.5 میلیارد یورو را بازگردوندیم در از دی ماه تا الان. 26 میلیارد یورو را تعیین تکلیف کردیم، یعنی یه رقمش بوده.
در بخش دیگری از این نشست، غلام حسین محسنی اژه‌ای با تاکید بر حمایت قوه قضاییه از فعالان سالم اقتصادی گفت برخورد با مفسدان اقتصادی بدون اغماز ادامه خواهد داشت، اما حمایت از فعالیت‌های مولد و قانونی هم از اولویت‌های دستگاه قضاست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم گفته که بیش از 20 هزار شخص حقیقی و حقوقی حدود 94 میلیارد یورو تعهد ارزی رفع نشده داشتند. این در حالی است که رئیس قوه قضاییه هم از یک هیئت ویژه متشکل از مقامات قضایی برای رسیدگی سریع و خارج از روال عادی به پرونده‌های مفاسد ارزی خبر داده. از شاهین بشیری می‌شنیدیم. و اما علی یونسی که در دولت محمد خاتمی وزیر اطلاعات بود، 5 سال پیش هشدار داده بود که نفوذ اسرائیل در ایران به حدی است که همه مقامات جمهوری اسلامی قاعدتاً باید نگران جان خودشون باشند. در این مدت چندین رده از مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی حکومت در عملیات مختلف و جنگ با اسرائیل کشته شدند. اما عمق این نفوذ تا به کجاست و آیا اساساً جمهوری اسلامی توان شناسایی عوامل اسرائیل در کشور رو داره؟ بریم و بشنویم از سعید جعفری.
اظهارات جواد اوجی وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی درباره حملات اسرائیل به خطوط انتقال گاز ایران دوباره بحث‌ها درباره نفوذ موساد و دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل در جمهوری اسلامی را داغ کرده است.
من یه چی بگم خدمتتون، شاید باورتون نشه. در بهمن ماه 1402 از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد. زنگ زدن گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم. فلانی 3 به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8. گفت خط 8 زدیم هم آدم. شاید 5 دقیقه نشد دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن. گفتن آقای وزیر خط 8 ما منفجر شده. من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه؟ گفتم 9. گفت خط 9 منفجر کرد. من تو خودم و دیسپچینگ شرکت گاز رسوندم 3 تا خط ما، 3 تا خط 56 اینچ توی بهمن ماه 1402 مردم عزیز. تا رسیدم تو دیسپچینگ، حالا شروع میکرد به خود دیسپچینگ تماس گرفتن، معلوم بود از حالا سمت موسادم بودن دیگه.
روایتی که اگر از زبان یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نقل نمیشد، شاید بیشتر شبیه یک فیلم هالیوودی به نظر میرسید. اگر روایت اوجی درست باشد، موساد نه تنها از محل حملات آینده خبر داشته، بلکه پیش از اجرای آنها با تماس تلفنی تلاش کرده این پیام را منتقل کند که تا چه اندازه به اطلاعات داخل ایران دسترسی دارد. اما این تنها روایت از نفوذ اسرائیل در ایران نیست. در سالهای گذشته جمهوری اسلامی بارها از عملیات‌هایی سخن گفته که از ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در تأسیسات حساس گرفته تا سرقت آرشیو هسته‌ای ایران را در بر می‌گیرد. عملیاتی که مقام‌های اسرائیلی نیز در مواردی مسئولیت یا نقش خود در آنها را تایید کردند. با این حال شاید هشدارآمیزترین ارزیابی را علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی چند سال پیش مطرح کرده بود.
متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشند برای جان خودشون به دلیل رقابت سرویس‌های اطلاعاتی. من موازی‌کاری که در وزارت اطلاعات رخ داد و سازمان‌های جدیدی که در مقابل وزارت اطلاعات ایجاد شد، وزارت اطلاعات را تضعیف کردند و اون سازمان‌های جدید و موازی وزارت اطلاعات به جای اینکه با نفوذ مبارزه کنند، مشغول کنترل و مبارزه با خودی‌ها شدند.
وقتی فردی که سالها مسئول دستگاه اطلاعاتی ایران بوده میگوید هر مقام جمهوری اسلامی باید نگران جان خود باشد، این دیگر فقط یک هشدار درباره چند عملیات پراکنده نیست، بلکه نشانی نگرانی از عمق نفوذ در ساختارهای امنیتی کشور است. این نگرانی بعدها از زبان محمود احمدی نژاد هم البته با روایتی متفاوت مطرح شد.
تو ماجرای ترور دانشمندان هسته‌ای مجبور بودن واکنش نشون بدن، مثل ماجرای ترقوزآباد و سازمان فضایی نبود که بتونن پنهانش کنن. اینا برای اینکه خط نفوذ رو پنهان کنن، یعنی مردم نفهمن یا مسئولین بالاتر متوجه نشن که خط نفوذی هست داره این کارو میکنه، رفتن سراغ چند نفر از زندانیان. اینا رو ما بپذیرید، ما هم در ازاش کمکتون میکنیم که شما آزاد بشید. اون رو بردن جز پشت دوربین. من هم گفتم آقا این دروغ هیچ حسابات کاری یا چی میکنید؟ این باز به وزیر ما گفتم مسخره شده رو آوردی؟ اینه که شما نشون دادید این ترور کرده. این ترور اینقدر دقیق پیچیده، همه یه نفر تقریبا 50 نفر پشتیبانی کردن این ترور رو. مگه شدنیست ترور به این سادگی؟ بعدم اون بیچاره خب پذیرفتن دیگه، معلومه که میرن زندانیای سنگین برای افراد میبرن، بعد مجبور میشه همکاری بکنه. حالا تو این سرقت سازمان فضایی هم سناریو نوشتن که سرقت عادی جلوه بدن، بگن گاف صندوق باز نشده، سندی نرفته. چرا؟ برای اینکه عوامل جاسوس محفوظ بمونن، خط نفوذ رو حفظ بکنن. از شما سوال میکنم، این موضوع ساده‌ایه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوس‌های اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران است، خودش جاسوس اسرائیل از کار در میاد. چه دیگه خبرش اعلام شد؟ این چیز شوخیه؟ یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی‌شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. اینکه کسایی که یه مقدار با کار آشنا باشن میدونن اگر کسی این ادعا رو کرد یه دروغ بزرگی. معلومه که شبکه هست، اون بعد خطی است که سرنخ است، بعد بکشیم تمام شبکه رو از تو کل کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟ یه نفر محکوم شد، تمام.
احمدی نژاد خود بعدها به جاسوسی برای اسرائیل متهم شد، ادعایی که هرچند ثابت نشده، اما در طول هفته‌های اخیر رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی با جزئیاتی که به طور مستقل قابل راستی آزمایی نیستند گزارش دادند که محمود احمدی نژاد پیش از جنگ اخیر در بوداپست با مقام‌هایی از موساد دیدار کرده است. بر اساس این گزارش ها همچنین قرار بوده احمدی نژاد بعد از جنگ اخیر بتواند در وضعیت جدید ایران با همکاری اسرائیل ایفای نقش کند، اما این پروژه به دلایل مختلفی به نتیجه نرسیده است. در حدود یک سال اخیر اسرائیل با دقتی کم سابقه شماری از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی ایران را در خانه هایشان یا محل برگزاری جلسات هدف قرار داد. حملاتی که این پرسش را پررنگ تر کرد که اطلاعات مربوط به محل استقرار این افراد چگونه به دست آمده است. بعد از جنگ 12 روزه روزنامه واشنگتن پست فایل صوتی تماس یکی از ماموران منتسب به موساد با فرماندهان نظامی ایران را منتشر کرد که در آن اسرائیل به مقام‌های حکومت ایران هشدار می‌دهد.
الو سردار، گوش کن، من از کشوری زنگ زنم، به توضیح میدم، خوب گوش کن. من از کشوری زنگ زنم که دو ساعت پیش باقری سلامی شمخانی رو دونه دونه فرستاد جهنم. الان تنها پیشنهادیم که به تو میکنم، هم میتونم بهت پیشنهاد کنم 12 ساعت وقت داری که پاتو بگیری با زن و بچت فرار کنی، وگرنه تو الان تو لیست مایی. تو دونه دونه تو لیستی که من دارم نگاه میکنم و هدف بعدی ما هستیم. با خاک تو، خانوادت، بچهات، همه رو میزنی. فقط زنگ زدم بهت بگم ببین تا وقتش هست بهت مهلت میدم. گفتم 12 ساعت از همین الان دقیقه که با صحبت کردم وقت داری فرار کنی، وگرنه هر چی دیدی از چش خودت دیدی. ما از رگ گردنم به تو نزدیکتریم. اینو خوب خوب بکن تو گوشه.
علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی هم بعدها انجام چنین تماسهایی را تایید کرد و اضافه کرد که با خود او هم چنین تماسهایی گرفته شده است.
من اونجا با خبر خود من فرستادم.
آها، برای خود شما اتفاق
افتاد. بله، من روز جمعه رو تلفنم یک کسی اومد و گفت که شما 12 ساعت وقت دارید که از ایران خارج بشید یا از تهران فاصله بگیرید، وگرنه به سرنوشت دوستانتون مثل آقای شهید باقری و رشید منجر میشه، به همونا ملحق میشه.
تماس تلفنی یعنی گرفتم؟
تماس تلفنی چه گرفتم؟ من فهمیدم از کدش کجاست. البته من جواب درخور آقای نتانیاهو بهش دادم که حالش جا بیاد.
لاریجانی هم در نهایت به یکی از اهداف اسرائیل تبدیل شد و در جریان جنگ دوم جان خود را از دست داد. در کنار این موارد، حملات دقیق به محل استقرار فرماندهان، شناسایی نشست‌های محرمانه و هدف قرار گرفتن مراکز حساس، همگی این تصور را تقویت کرده که اسرائیل طی سال‌های گذشته توانسته شبکه اطلاعاتی خود را در داخل ایران به شکل قابل توجهی گسترش دهد. جمهوری اسلامی تا کنون توضیح روشنی درباره ابعاد این نفوذ ارائه نکرده، اما خود مقام‌های حکومت هر یک به شکلی از وجود تهدیدی سخن گفتند که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً به عملیات‌های پراکنده نسبت داد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هفته گذشته در جریان یک گفتگو مسئله نفوذ را تایید و حتی ابعاد آن را به شکل تازه‌ای تفسیر کرد.
خود شورای راهبردی هر به اصطلاح هر شنبه جلسه ثابت داشته، منتها در ساختمانی که توی خیابان پاسداران داره. چی شده بود که اون روز ساختمان پایین گذاشته بودن نمیدونم، زمینی که اونجا هدف نبود، ولی جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف و خود دفتر خود از اتاق هدف.
این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
ولی اون روزا البته هر ساختمان میرفته یه جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه. حالا نیروهای امنیتی دنبال هستن. من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تسلیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتدهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
شاید به همین دلیل است که پس از جنگ اخیر و کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی کشور، موضوع حفاظت از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در مرکز توجه قرار گرفته و همین موضوع این پرسش را نیز مطرح کرده که آیا نگرانی‌های امنیتی ناشی از نفوذ یکی از دلایل احتیاط جمهوری اسلامی در معرفی و حضور علنی رهبر جدید است؟ پرسشی که مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون پاسخی برای آن ارائه نکردند.
از
سعید جعفری میشنیدیم و مایل هستیم که از شما شنونده خوبمون بشنویم. شما در این مورد چه نظری دارید؟ دیدگاه‌های خودتون رو در این مورد، در مورد اعدام‌هایی که امروز انجام شد و به طور گسترده تعدادشون در ایران رو به افزایشه، چه نظری دارید؟ مایل هستید اون رو با میلیون‌ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید؟ پیشنهاد ما اینه که خاموش نمانید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20 420 725 970 30 میتونید دیدگاه‌های خودتون رو مطرح کنید با صدای خودتون. در پیام رسان واتساپ 20 420 725 970 30. اهل شبکه‌های اجتماعی هم نیستید، خب قصه‌ای نیست، با شماره پیامگیر رادیو فردا میتونید تماس بگیرید. 20 420 22 11 22 112 و 20 420 22 11 22 113.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
ممنون عزیزان که همراه ما هستید و توصیه می‌کنم که حتما سری بزنید به radiofarda.com وبسایت ما و تمامی اخبار و گزارش‌های ما را اونجا به طور مفصل مطالعه کنید یا حتی بشنوید. radiofarda.com در اختیار شماست. و ما بشنوید که اتریش با افتتاح یک پاسگاه پلیس در محل تولد آدولف هیتلر، در همون خانه که رهبر آلمان نازی بود، به سالها بحث و اختلاف بر سر سرنوشت این بنا پایان داده. مقامات اتریش میگن هدف از این اقدام جلوگیری از بدل شدن این ساختمان به محلی برای تجمع نئونازی ها و دیگر راستگرایان افراطی است. هیتلر و رژیم نازی ها 6 میلیون یهودی و اقلیت های دیگر از جمله معلولان را در جریان جنگ جهانی دوم در اردوگاه های کار اجباری به قتل رساندند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
شهردار برانام این شهری در نزدیکی مرز آلمان که خانه زادگاه آدولف هیتلر در آن قرار دارد، در مراسم افتتاح ایستگاه پلیس گفت امیدوار است این تغییر کاربری نشان دهد جامعه محلی با گذشته خود روبرو شده و مسئولیت آن را پذیرفته است. او افزود فکر می‌کنم افتتاح این پاسگاه پلیس به این بحث طولانی شفافیت می‌بخشد و شاید اندکی آرامش نیز برای مردم برانو به همراه داشته باشد. در حالی است که اتریش بارها به دلیل نپذیرفتن کامل مسئولیت خود در هولوکاست مورد انتقاد قرار گرفته است. گرهارد کارنر وزیر کشور اتریش نیز گفت این ساختمان از این پس مکانی برای دموکراسی، حاکمیت قانون، امنیت، آزادی و کرامت انسانی خواهد بود. او تاکید کرد که این تغییر کاربری به معنای پاک کردن گذشته نیست. به گفته او سنگ یادبودی که مقابل ساختمان قرار دارد و از گرانیت اردوگاه کار اجباری ماتهاوسن ساخته شده همچنان در جای خود باقی خواهد ماند. روی این سنگ یادبود نوشته شده است برای صلح، آزادی و دموکراسی، فاشیسم هرگز، میلیون‌ها کشته، هشدار می‌دهند. این ساختمان متعلق به قرن 17 است و هیتلر در آن متولد شد. ساختمان پس از یک بازسازی 20 میلیون یورویی که 3 سال دیرتر از برنامه به پایان رسید، اکنون تقریباً غیر قابل شناسایی است. این خانه از سال 1912 در مالکیت یک خانواده بود. دولت اتریش نیز از سال 1972 آن را اجاره کرده بود و به عنوان مرکز نگهداری افراد دارای معلولیت از آن استفاده می کرد. افراد دارای معلولیت نیز از جمله قربانیان سیاست‌های رژیم نازی بودند. تخریب این ساختمان از همان ابتدا از سوی مورخان رد شد. آنان تاکید داشتند اتریش باید با نقش خود در جنایت‌های رژیم نازی روبرو شود. این رژیم بیش از 6 میلیون یهودی را به قتل رساند و همچنین افراد دگرباش جنسی، کمونیست‌ها و گروه‌های دیگری را نیز هدف قرار داد. در نهایت یک کمیسیون کارشناسی پیشنهاد کرد ساختمان به پاسگاه پلیس تبدیل شود. دولت اتریش اعلام کرد این تصمیم به روشنی نشان می‌دهد هیچ گونه بزرگداشت نازیسم پذیرفتنی نیست و این محل را از نظر نمادین خنثی می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولفگاند پشورن، وزیر کشور وقت اتریش که این تصمیم در دوره مسئولیت او اتخاذ شد، روز چهارشنبه گفت استقرار پاسگاهی که وظیفه آن حفاظت از حاکمیت قانون است، روشن‌ترین نشانه یک دموکراسی به شمار می‌رود. با این حال، ظاهراً همه با این تصمیم و اقدام دولت اتریش موافق نیستند. روبرت آیتر، سخنگوی کمیته ماتهاوسن اتریش، به خبرگزاری فرانسه گفت این تصور که بشریت فراموش خواهد کرد بدنامترین قاتل جمعی تاریخ در کجا متولد شده بی‌معناست. او افزود این بازسازی حتی یک نئونازی را هم از سفر به برانا باز نخواهد داشت. فلوریان کوتانکو، عضو انجمن تاریخ معاصر براناو، نیز تردید دارد که این تغییر کاربری به مناقشه پایان دهد. او به خبرگزاری فرانسه گفت برانا همیشه در سراسر جهان به عنوان شهری شناخته خواهد شد که آدولف هیتلر در آن متولد شد. این پایان داستان نیست. بحث بر سر سرنوشت این ساختمان در شرایطی ادامه دارد که اتریش همچنان با گذشته خود در دوران نازی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. پس از الحاق اتریش به آلمان نازی در سال 1938 حدود 65,000 یهودی اتریشی کشته شدند و 130,000 نفر دیگر ناچار به ترک کشور شدند. در همین حال حزب راست افراطی آزادی اتریش که به دست اعضای سابق حزب نازی پایگذاری شد، اکنون محبوب ترین حزب سیاسی این کشور است. بر اساس میانگین نظرسنجی ها، حدود 37% شهروندان اتریش از این حزب حمایت می کنند. این موضوع باعث شده بحث درباره نحوه مواجهه اتریش با میراث نازیسم همچنان زنده بماند.
تبدیل خانه محل تولد آدولف هیتلر در اتریش به یک کلانتری. گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. عزیزان، اکنون که نرم نرمک به پایان برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا نزدیک میشیم، یادآوری میکنم که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه، اما وعده بعدی ما با هم در ساعت 14 رادیو فردا خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما.